خوب سوختن و میشناسی، سکوتو از اونم بهتر. من آتیشم، یه کاری کن نمونم زیر خاکستر. میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پاریشم، دوباره سحری رسم مثل چشمات ابریشم. دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه. چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست.
بسیار بسیار خوش سعادتیم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو در نوبت دوم این برنامه که از حوالی ساعت 14:30 با شما عزیزان این همدلی را آغاز کردیم و تا حوالی ساعت 22 زنده و مستقیم در 28 روز و شبی که هممون تیر ماهی هستیم با شما عزیزان همراهیم. مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، نامی آشنا چه برای اهل رسانه چه برای خاصه شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا دهدست. جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا دهدست، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرنگیان. حاج آقا عرض ادب و احترام، امین خرمی هستم، خوش سعادتم در قالب گفتگو با شما.
سلام علیکم و رحمت الله، ایام به کام شما باشه.
همچنین
خداوند بهترین ها رو به شما جناب آقای خرمی عنایت کنه و به شنوندگان خوب برنامه
امید. امید. بی نهایت سپاسگزارم حاج آقای که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار شکوه اقتدار قرار دادید. شاید تیتر عنوانی که برای افتخار همکلامی با شما داریم تیتری باشه که اصلا نیازی به گفتگو نداشته باشه، اما چرایی دلیل انتخاب این تیتر، یعنی نوشتن و لزوم نگارش از هویت ملی و اتحاد برای نسل امروز رو با دو مؤلفه به میان میآورم. نخست زمانی که بقای معظم رهبری در حوزه جنگ روایت‌ها در بیانیه گام دوم خودشان بعد از ورود به گام دوم انقلاب درباره نوع گفتگو با نسل امروز که حتی با نسل پیش هم بینش، نگرش، روش و گویششون به دلایل مختلف که اصلا الان نیازی به گفتن نیست تفاوت کرده و بر اصل لزوم روایت اول تأکید داشتن، این مسئله مورد دغدغه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران چون شمای عالی مقام هم قرار گرفت. اما واقعه جنگ تحمیلی 12 روزه و این بار به میدان آمدن خودجوش خود نویسندگان نوجوان و جوان، فصلی از شکوه و غرور و افتخار با خودش داشت و اینجاست که لزوم همراهی، هدایت این نسل توسط اساتید بلندنامی چون شما به میان میآید. اما پیش از نوع همراهی با این نسل از زبان شما بشنویم چرا تمامی بزرگان این سرزمین، من دقیقاً درباره تاریخ 46 سالی انقلاب عزیزمون صحبت می‌کنم چون در هزارهای تاریخ فرهنگ و تمدن این اثبات شده است، اما چرا در این 46 سال از زبان امامین انقلاب، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب و البته که خلف ایشان و سلف ایشان مقام معظم رهبری، بر لزوم نوشتن برای نسل نوجوان و جوان بر پایه اتحاد و هویت ملی تاکید داشتن؟ مثل همیشه درازگویی کردم، عذرخواهم استاد.
خواهش میکنم جناب آقای خرمی، موضوع هویت ملی از نظر جامعه شناسان مسئله است که همه افراد یک جامعه و همه صنوفی برداشته از اون دارن.
بله،
یعنی شما به هر کی بگید که هویت ملی، یک برداشت از نگاه صنف خودش، از نگاه رأی و اندیشه خودش از هویت ملی داره.
درست.
خب این چیز بدی نیست، اما این خواستگاه و پایگاهی میشه برای دشمن که بیاد از این راه وارد بشه و آرام آرام نسل‌های نو و نسل جدید رو با یه تعریف نو از هویت ملی روبرو کنه.
بله،
این چیز خوبی نیست. یعنی اگر دشمن آمد به میدان و با ابزارهای مختلف یه تعریف جدید و خودساختهی، یک تعریف گمراه کنندهی از هویت ملی به دست بچه ها و نسل جدید داد، آرام آرام راه باز میشه برای یک خلع بین نسلهای قبلی و نسل جدید.
درست.
من یه مثال کوچک عرض کنم.
میفرمایید.
مثلا ما از ابتدا در داستانهای ملیمون، در داستانهای اسلامیمون، مسئله شهامت و شجاعت، دفاع از عقایدمون، دفاع از خاکمون، این در بین لایه‌های فرهنگی ما موجود بوده. مثلا از قدیم آرش کمانگیر و بعد از اون شخصیت‌های دیگر در نظام عقیدتی ما وجود مقدس امیرالمؤمنین به عنوان فردی که جان نثار رسول الله،
بله،
جای او در لیلت المبیت میخوابه و جان نثاری میکنه، اینا همه به عنوان سرمشق ها جلوی چشم ماست. اما اگر تعریف هویت واقعی آرام آرام دگرگون بشه در نسل‌های جدید، شما دیگه خبری از این شهامت‌ها نخواهید دید. یعنی دشمن آمده با ابزارهای نوین، آرام آرام تعریف خودساخته از هویت ملی داده.
بله.
کار به جایی برسه که مثلا خدای ناکرده اگر پرچم جامعه رو آتش هم بزنن، این وای میشه بر رو بر نگاه میکنه.
بله.
و اصلا بله. براش خیلی مهم نیست، یعنی میرسه خدای نکرده به اینجا. خب حالا گیر کار کجاست؟ مشکل کار کجاست؟ مشکل کار جناب آقای خرمی دو چیزه.
بله.
یک، اول اینکه صاحبان اندیشه و تولید اندیشه راهکارهای حمله دشمن رو پیدا نمی کنن. یعنی نتونن خدای ناکرده مسیر حمله فرهنگی دشمن رو تشخیص بدن و دشمن بیاد و غارت کنه، به قول رهبر محترم انقلاب، نه فقط حمله فرهنگی، شبیخون فرهنگی بزنه.
در میابه. بله.
این کلمه شبیخون در فرمایش آقا وجود داره.
کامل.
بیاد غارت کنه ببره. پس مانع اول کار این است که صاحبان اندیشه نتونن راه و مسیر حمله و شبیخون دشمن رو تشخیص بدن. این بسیار خطرناکه. مشکل دوم این است که حالا بر فرض ما راه نفوذ فرهنگی دشمن رو در موضوع هویت ملی بین بچه‌هامون، جوانامون، نسل جدید پیدا کردیم، راهکار مقابله با اون رو ما نتونیم انجام بدیم، یعنی بلد کار نباشیم. شما ببینید، برای مثال دشمن برای القای اندیشه‌های سیاه خودش چقدر در کانال‌ها و شبکه‌های کودکان و نوجوانان سرمایه گذاری میکنه. ما بایستی اولین و مهمترین سرمایه گذاریمون همین باشه.
بله.
خدا رحمت کنه همکار بزرگوار من آقای دکتر احمد صافی رو که از قدیمی های آموزش پرورشه جامعه ما بود، توی ساختمان دارالفنون ناصر خسرو برای 100 سال تربیت معلم در ایران سخنرانی کرد. هیچ وقت این جملهش یادم نمیره، داد میزد از ته دلش، میگه هر کس دلسوز هویت بچه هاست، علیکم بالابتدائی، علیکم بالابتدائی، علیکم بالابتدائی. خیلی به دل من نشست.
بله.
میخواست بگه بچه ها رو دریابید از راه درست با زبان خودشون. بنابراین ما اگر واقعا راهکار و ابزار درست انتقال معنای هویت رو بلد باشیم با بچه ها، هم درست بلد باشیم بنگاریم و هم درست بلد باشیم به اونا منتقل کنیم، ما آدم های موفقی خواهیم بود در جلوگیری از این خطرات. من گمان میکنم یکی از، بدون اقراق عرض میخوام آی خورم، یکی از علمایی که در کسوت روحانیت آمده ولی واقعا با زبان نسل نو سخن میگه و نسل نو جدی او رو درک میکنن و دوستش دارن، رهبر محترم انقلاب.
بله.
و ایشون هر وقت برای دانشجوها جوونا اینا سخن گفت، یه راهکاری برای تزریق صحیح معنای هویت ملی ارائه داده و بچه ها اون رو قشنگ گرفتن و هضم کردن. بنابراین من بایستی به صاحب نظران، معلمین قدیمی، اونایی که در رسانه ها جایگاهی دارن، خواهش کنم ازشون اون چرا که در ذهن دارید و خودتون باور دارید رو نه به زبان خودتون بلکه ترجمه کنید به زبانهای نوین امروزی و معنای هویت رو اینجوری به نسل جدید هدیه کنید.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم به ویژه بابت این روایت دقیق و عمیق و بسیطتون. من میخوام از جمله پایانیتون حاج آقا دهدست جان دکتر وام بگیرم. ترجمه کردن به زبان نسل امروز، وقتی ما داریم درباره فقط نگاه ادبیاتی صحبت میکنیم، فرمایش شما در سه جمله در نهایت داره خلاصه میشه، اما اگر به بطن و متن این روایت ورود کنیم، اقیانوسی بسیار بسیار عمیق و ژرف هست. شما به ارتباط نزدیک نسل نوجوان و جوان با روایت کلامی یا ادبیات نوشتاری مقام معظم رهبری اشاره کردین. من وام میگیرم از یکی از نویسندگان خوشنام کشورمون، استاد محمد رضا سرشار رضا رهگذر، که هر جا هست به ایشون بله درود میفرستم. اشاره ایشان داشتن جان دکتر دهدست که برای نسل امروز، همین ترجمانی که شما دارید بهش اشاره میکنید، سخن گفتن برای نویسنده اولین کارش این باید باشه که روی زانوهای خود بنشیند آن نویسنده و از همان مقطع و منظر و افق نوجوان و کودک امروز روبرو نگاه کنه، کاری که بسیاری از نویسندگان ما انجام نمیدن. شما چه پیشنهاد راهکاری برای نوشتن به گونه ای دارید که کودک و نوجوان امروز ابتدا اصلا اثر ما رو بپذیره، بعد بیاد اون رو تبعیت بکنه و پیروی بکنه و انجام بدهد؟
بله، اول من یه نکته عرض کنم، نه همه ولی بسیاری از صاحب نظران فرهنگی ما حرفهای زیبای خودشون رو، یعنی آراء و اندیشه های فرهنگی خودشون رو به زبان خودشون بیان میکنن.
بله.
ضمن این که این چیز بدی نیست، ولی نسلهای نوین این زبان رو به اونجوری که من و شما میفهمیم درک نمیکنن.
در میابن.
آره. بنابراین ما نیازمند به یک نکته مهمی و اون این است که قبل از این که با زبان نسل نو سخن بگوییم، این خیلی ظریف و مهمه.
بله.
اول قاطی فضای اونا بشیم.
درست.
این بسیار مهمه، قاطی فضای کودکان و نوجوانان شدن و یاد گرفتن زبان اونها مسئله مهمی است. من یه مثال بسیار کوچولو خدمت کنم.
خواهش میکنم.
یکی از نوه های من آمده بود منزل ما به دیدن من، محمد حسین، به من میگفت که مثلا با بزرگ دوست داری با هم یه بازی بکنی؟ گفتم آره. یه پلاستیک هایی هست که مثل پازل چفت میشه به هم دیگه.
بله.
و دیوار درست میکنن. این پلاستیک ها رو دادم دستش، گفتم یه دیوار قلعه بزرگ درست کن ببینم. یه دیوار خوشگل درست کرد، رنگی. بعد من آمدم یه طرف این دیوار رو یکی از پلاستیکا رو هل دادم و گوشه دیواره شکست و رخنه شد در این دیوار. دستش رو آورد جلو و گفت که با بزرگ قرار نبود به دیوار من وارد بشی شما. گفتم آفرین، چرا شما الان حمله کردی جلو؟ گفت آخه اینجا جزء دیوارهای من شما جاد پشت این دیوارها. من که نیومدم به دیوارهای شما حمله کنم، شما چرا اومدی به دیوارهای من و حالا به قول من رخنه کردی؟ گفتم باری کلا، اول اینکه من باید یه امتیاز به تو بدم و اون این است که تو از دیوارهای خودت خوب دفاع میکنی. باری کلا پسر خوب، ببینید ما تا وقتی به فضای انواع اندیشه های نوجوانان و جوانان وارد نشدیم و با اصطلاحات ویژه اونا آشنا نشدیم، معنی هویت ملی و هویت اعتقادی انسانی رو نمیتونیم ما ترجمه کنیم. بله، بله، برای اونا. بله. بنابراین مقدمه کار این است که به فضای فکری اونا وارد بشیم و با زبان ترجمان شده خود اونها معنای هویت ملی و غیرت داشتن نسبت به هویت ملی رو معنا.
درود بر شما و عرض پایانی من با ذکر این جسارت که حد اکثر ما 3-4 دقیقه زمان داریم. اتفاق بسیار شگرفی جناب دکتر دهدست در همین نبرد 12 روزه تحمیلی در حقیقت به وقوع پیوست و اون هم به میدان اومدن کاملا خودجوش، نه روایت شده، تشویق شده، تهدید شده، یه بله. کودک و نوجوان بود که حالا با ابزار امروزی خودش، یعنی همون فضای مجازی که ما بیشتر این که بخوایم فرصت‌های اون رو ببینیم بر تهدیدهاش تمرکز کردیم، حالا از یک نوشته خیلی ساده تا یک عکس، یک نقاشی که به قول من رو خیلی دیجیتال، خیلی مجازی کشیده اون رو منتشر کرده، این انرژی به وجود اومده چجوری باید هدایت کنه؟ حالا چه خانواده، چه نهاد آموزشی، مثلا آموزش و پرورش، چه جامعه، چه رسانه، تفاوتی نمیکنه. این هدایت باید چگونه باشه که در نهایت به ثمری درخشان بنشیند؟
بله، من 3 نکته کوتاه فقط فهرستوار عرض می‌کنم. یک، اول اینکه رسانه ملی انصافا تو این قضیه، یعنی به رخ کشیدن هویت ملی جوانان و به تصویر کشیدن اون قشنگ عمل کرده انصافا.
خدا رو شکر.
این یکی. و نکته دوم این است که این رو تکرار کنن. یعنی صحنه‌های دفاع از خود را، یعنی غیرت رو هی تکرار کنن. سوم این که چند گروه مسئولیتشون از بقیه مردم خیلی بیشتر.
بله، بله.
یک، معلمان. 2 مادران و پدران. اینو دقت بفرمایید، نگفتم پدران و مادران، گفتم بعد معلمان مادران و پدران.
بله.
این رو تکرار کنن، یعنی بگن تو مال ایرانی، ایران مسلمانانی داره، نه فقط مسلمونا بلکه خداپرستانی داره که حاضرن جونشونو بدن برای مثلا این اعتقاداتشون. اینا رو هی برای بچه ها تکرار کنن. و سوم، صاحب نظران فرهنگی در عرصه رسانه ها بیان و تولید برنامه جدید کنن. من خواهش میکنم کارای نخنما شده، کلیشه‌ای، تکراری، 2 نفر توی اتاق بشینن دوربین بذارن و سخن بگن، این بد نیست، اما شاید بعضی از اینا رو بچه های ما خیلی حوصله نکنن که گوش بدن.
کامل.
بنابراین صاحب نظران فرهنگی باید بیان تولید برنامه های نوین بکنن، از یه نگاه نو یه برنامه جدیدی بسازن که این معانی دفاع از ایران، دفاع از اعتقادات، معنای واقعی ناموس و دفاع از ناموس و این حرارتی که من دارم الان نمیذارم کسی وارد خطه من بشه، اینا رو با برنامه های نوین، نه تکراری و عرض میشود قدیمی، هی مدام به رخ بچه های ما بکشن که انشاءالله تأثیر خودش رو داشته باشه.
بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر دهدست، مثل همیشه در قالب همکلامی با شما هم لذت بردم و هم آموختم. بدون اغراق آرزوی صحت و سلامت برای شما دارم، ملتمس دعای خیرتون.
خداوند اسم ما و شما رو در دفتر مبلغین واقعی خودش و دفاع از ولایت ثبت کنه انشاءالله.
امید. بی نهایت از شما سپاسگزارم، از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی فشارم. خدا نگهدار شما باشه. افتخار همکلامی داشتیم با جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد رضا دهدست، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و از نویسندگان و پژوهشگران خوشنام کشورمون.
آهای عمر دقایه، آهای وصله به موخای تا سنجاق شقایق، آهای ای گل شبو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای آهو، دلم لاله ی عاشه، آهای بنفشه ی تر قلبم رو تو پر پر، من که دل به تو دادم چرا مردی زیادم، بگو با من عاشق چرا برای زیادم، آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیبا، اگه دست به یه دستان نذاری خدا نگم، برات ترانه سازم تا آهنگی و سازم، بیا برات میخوام از این صدا قفص بسازم، آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایه، آهای وصله به موهای تا سنجاق شقایق، آهای ای گل شبو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای پاهم، قلبم رو تو پر پر، من که دل به تو دادم چرا مردی زیادم، بگو با من عاشق چرا برات زیادم، آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگم،
همراهی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت مفتخریم. بخش دوم برنامه این شبکه رادیویی را از حوالی ساعت 14:30 همراه و همدل هستید. با افتخار با شما عزیزان، ما نیز این همگامی رو دل میکنیم تا حوالی ساعت 22:10 شب. میخوام سری به سامانه پیام کوتاه برنامه بزنم. بی نهایت هم بابت پیامک های پرمهرتون سپاسگزارم و کماکان چشم انتظار پیامک های شما. از شما بزرگواران پرسیدیم که داشتن اقتدار نظامی و جایگاه بین المللی قوی تا چه میزان به امنیت و پیشرفت ایران کمک میکنه. دو گزینه رو هم مطرح کردیم، گزینه اول بسیار کمک میکند و گزینه دوم نقش مهم میدارد. اما ثانیه پیام کوتاه، جناب آقای احمد نازنین از سمنان هر دو گزینه رو انتخاب کردند، بسیار هم از ایشون سپاسگزارم، به حال نگاه و روایت ایشان بوده. سرکار خانم ملک نساء پورهاجی از دماوند زیبا، دماوند استوار هم گزینه یک رو، یعنی بسیار رو، برای پاسخ این برنامه انتخاب کردند. جناب آقای یا سرکار خانم حاجی رستم هم از استان البرز شهر زیبای کرج برای ما گزینه دو رو ارسال کرد. سرکار خانم سوسن آبادی از همراهان همیشگی و پراپا قرص شبکه رادیویی گفتگو از استان مرکزی شهر عراق هم برای ما گزینه یک رو ارسال کردند. بزرگوار نازنینی دیگر هم نوشتند: سلام و عرض ادب و خسته نباشید به رادیو گفتگو و همکارانش، خدا قوت شما باشه. جناب آقای یا سرکار خانم آلیپور از خراسان زیبا به شرط بالندگی گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی منظورشون این است که قطعا این دانش داشتن اقتدار نظامی و جایگاه بین‌المللی قوی به شرط بالندگی به امنیت و پیشرفت ایران بسیار بسیار کمک میکنه. تمنا رو دارم که نایب زیاره ما باشی در حرم نگین ایران زمین شاه خراسان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، و از اینکه با این شبکه همراه هستید هم سپاسگزارم. جناب آقای علی صانعی رحمتی از گرگان هم، ایشان هم از شنوندگان پرپا قرص رادیو گفتگو هستند، نوشتن: با سلام و احترام، الله اکبر هر دو مورد، و از شما هم بی نهایت سپاسگزارم جناب رحمتی عزیز. جناب دکتر محمد رسول طبیعی که از شهر مقدس قم برای ما گزینه یک رو انتخاب کردند، همچنین جناب آقای احمد شاطر رضوی، ایشان نیز گزینه یک رو برای ما انتخاب کردند. ننوشتم از کجا، هر جا که هستی دوستان عزیز و شبکه رادیو گفتگو رو میشنوی، تنتون بر مدار صحت و سلامت. مهمانی دیگر سرکار خانم الهه محتشمی، ایشان هم از دیار کریمان شهر کرمان برای ما پیامک فرستادن و عرض درود داشتن به ملت، به پیشگاه ملت شریف ایران، گزینه یک رو انتخاب کردند. حاج حسین محتشمیان راد، ایشان از ازنا، بله از ازنا برای ما پیام فرستادند و گزینه یک رو انتخاب کردند. محمد و مینا یحیوی هم احتمالاً که خواهر و برادر عزیز هستند، از تهران برای ما پیام زدند و گزینه یک رو انتخاب. خیلی خیلی سپاسگزارم از همدلیتون با شکوه اقتدار شبکه رادیویی گفتگو. تا بخوایم سراغ مهمان عالی مقام برنامه بریم، یکی دو تا پیام کوتاه دیگه هم بخونم. سارا رحمتی برای ما از شهر زیبای هرمزگان گزینه دو رو ارسال کرد.